یک بار دیگه فرارسیدن نیمه شعبان رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به اتفاق آقای امیر شهابی در خدمت شماییم در برنامه پنجگاه تا فرصت فراهم بشه که بتونیم سری بزنیم به سالن. آقای شهابی در خدمت شما، اگر نکته ای راجع به اجراهای امروز با توجه به بررسی که داشتید لازم میدونید بفرمایید.
خواهش میکنم. در خصوص تلفیق اگر اجازه بدید قدری صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
حالا تا سالن قطعه ای رو اجرا کنم و بتونیم روی آنتن داشته باشیم، این رو عرض کنم که گاهی موسیقی هایی که به لحاظ ریشه با هم متفاوتن، برای اینکه بتونن تطبیق پیدا کنن با هم سازگار بشن، باید یه مؤلفه هایی تعدیل بشه و قدری از عمق به سطح بیان، برای اینکه بتونن این تلفیق رو انجام بدن. تبازمایی های ما در مشرق زمین تو این حوزه خیلی زیاده. پیشتر هنرمندانی رو ما داشتیم که توی حوزه تلفیقی کار کردن و حتی تونستن به عنوان چهره های شناخته شده در عرصه بین المللی هم بدرخشن. ویژگی تلفیق باید به گونه ای باشه که بتونه مؤلفه های اصلی هویت ساز هر کدوم از ملل رو نمایندگی کنه. البته گاهی میگم دست هنرمندا بسته از ناچارم سازوکاری رو پیش بگیرن تا بتونن این تطبیق رو انجام بدن. حالا من هم خودم مشتاقم ببینم گروهی که الان مشغول اجرای موسیقی هستن چطور از عهده کار برمیاد.
بله، ممنون از اشاره‌ای که کردید. همچنان که شما صحبت می‌کردید موسیقی سالن رو هم داشتیم، اما الان دیگه به طور کامل میریم سالن. بخشی از اجرای مشترک هند و ایران رو که در حال حاضر در تالار وحدت در حال اجرای برنامه هستن تقدیمتون کردیم. از این لحظه ما مهمان بزرگواری داریم که در خدمتشون هستیم، آقای رضا مهدوی، دبیر 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. که دعوت ما رو پذیرفتند و باز هم عرض میکنم با توجه به مشغله‌ای که دارن ما بالاخره امشب تونستیم پیداشون کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهدوی، شبتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما سرکار خانم روحنی سلام و ادب و احترام دارم و همینطور شنوندگان نازنین برنامه پنجگاه در رادیو محترم فرهنگ.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم آقای شهابی.
تا جایی که من اطلاع دارم حداقل در خصوص بخش پژوهشی میدونم ما 3 ماهی هست که مشغول هماهنگی هستیم. شما بفرمایید که آماده سازی این جشنواره از کی آغاز شد، جرقش کی بود و چه روندی رو طی کرد؟
درود بر شما آقای شهابی عزیز، به شما سلام و ادب دارم. بخش پژوهش برای بنده خیلی مهم هست، همانطور که بخش بانوان و بخش کودک و نوجوان و همه بخشا، اما شاکله پژوهشی باید سرلوحه باشه برای هر کاری. خب ما از تابستون بایستی شروع میکردیم، اما تغییر دولت رو داشتیم و عملا از اول مهر ماه شد که ما سریعا شورای سیاستگذاری رو انتخاب کردیم. تنها جشنواره بودیم در تمام جشنواره‌های امسال که شورای سیاستگذاری برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ این 40 ساله از یک موسیقیدان بانو استفاده کردیم در شورای سیاستگذاری. بله. و یکی از چهره‌های هموطن مسیح ارامنه استفاده کردیم در شورای سیاستگذاری که قبلا سابقه نداشت و وارد مرحله داوری ها شدیم که اعضای هیئت داوری و هیئت انتخاب رو داشتیم تا اینکه
فراخوان که بود جناب مهدوی برای
فراخوان هم ما هر سال از مهر میدادیم، امسال به گمانم از آبان ماه دادیم، منتها تا پایان دی ماه ادامه دادیم. خب هر سال از اول تا 15 آذر بود، امسال مقدار طولانی تر شد. بله.
بخش بین الملل رو که هماهنگیش رو آغاز کرد، با توجه به اینکه میدونم گروه های خارجی یکم هماهنگ کردنشون
خیلی زمان بره. بله، بازه زمانی حداقل 3 ماهه میخواد. خوشبختانه جناب آقای سپهر سعیدی هم با زبان بیگانه آشنا هستن، هم خارج از کشور زیاد رفت آمد دارن، در نمایشگاه های بین المللی آثار صوتی شرکت میکنن، خوش از تهیه کنندگان و مؤسسه داران هستن، ارتباطات خیلی خوبی با مجامع مختلف و کشورهای مختلف با نوازندگان و آهنگسازان خارجی دارن. 20 گروه یا 20 فرد رو ما معرفی کردن از کشورهای مختلف که در نتیجه به 6 تا رسید. با توجه به بضاعت و بودجه که داریم و هزینه هایی که دارند، هزینه های هتل، رفت و آمد ها، ماندن و دستمزدها که به یورو و دلار که هر لحظه در کشور ما بالا میره، خب برنامه ریزی هایی شد که خوشبختانه تا اکنون اجرا شده، از استقبال خیلی خوب از طرف مردم، از طرف سیاستمداران، از طرف چهره های فرهنگی و دولت مدار و مسئولان که دیدن چه چهره های شاخصی با چه اجراهای قوی تکنیکالی آمدن و ای کاش ما این بضاعت رو داشتیم، اینها رو بیشتر نگه می داشتیم، ورکشاپ براشون می گذاشتیم. خیلی از جوان ایرانی حاضرن خودشون هزینه اینها رو بپردازن و بمانن در کارگاه های آموزشی، منتها به لحاظ بودجه چون اون جایگاه لازم نداریم، هرچند که امسال اضافه شده و هر سال یک اضافه میشه، منتها به اون عدد ایدال و واقعی خیلی مونده برسیم تا بتونیم کشورهای بسیاری رو به واسطه بین‌الملل بودن این جشنواره داشته باشیم. خب طبیعیه که هر سال یه دخواست رو از دست میدیم، علارغم که خودشون خیلی دوست دارن بیان، دوست دارن ایران رو ببینن و موسیقی ایران رو ببینن و ببینن فعالیت‌ها در ایران چگونه است، چرا که ایران حجم‌های زیادی برش هست و تحریم‌هایی هست، هر کسی نمیتونه ورود و خروج داشته باشه، هر کسی نمیتونه اجرا داشته باشه، اونهایی هم که علاقه دارن شرایطی براشون قائل میشن که نتونن بیان و مشکلات پیدا کنه، اما اونهایی که میان مبلغ خوبی هستن برای ما در کشورهاشون و چه بسا در جهان، چون بیش از این بسیار از اینا شناخته شده هستن و وقتی میرن تعریف و تمجید میکنن این مینشینه در بسترهای فضای مجازی و دیده میشه در جستجوهای مختلف،
اصلا باب جدیدی باز میشه که این فرصت رو میده حتی هنرمندان ایرانی به دیگر کشورها سفر کنن و نمایندگان موسیقی ایران در کشورهای دیگه هم بتونن مؤلفه‌های برآمده از موسیقی ایران زمین رو به سایر ملل معرفی کنن. یک بخشی که در کنار گروه‌های بین‌المللی ما دیدیم و شاید به نوعی بتونیم بگیم کم سابقه بود، تعامل و اون حالت تلفیقی بود که بعضی از هنرمندان داخلی قرار شد با هنرمندان خارجی کارهای مشترکی رو انجام بدن. در این خصوص هم قدری توضیح می‌فرمایید.
همین الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم در تالار وحدت گروه هندوستان با یک گروه ایرانی کار ترکیبی کردن و به نوعی بینافرهنگی است و ریشه‌ها رو دارن با هم و کشور هلند با یک نوازنده شاخص ایرانی که در بخش بانوان اجرا دارن سالیان و گروه خیلی سرشناسی دارن در ایران کاملا شناخته شده و حتی در اروپا شناخته شده هستن، این نوید تازه میده که از سالهای بعد ما میتونیم این رو تقویتش بکنیم و جدایی از اجراهای اختصاصی برای گروه ها و هنرمندان خارجی، این تلفیق به معنای واقعی فیوژن یا ترکیب رو یا همنشینی کنار هم رو که بتونیم اون وفاق رو پیدا بکنیم، نه فقط در کشور خودمون بلکه بین فرهنگی هم پیدا بکنیم در فرامرزها، در حوزه جغرافیای کشور خودمون یا دوردست‌ها هست و در طول تاریخ وجود داشته. هرچه تو این جشنواره اینها بیشتر اجرا گذاشته بشه، اون شاخصه بین المللی بودنش بین المللی تر و با جایگاه بلندای بیشتری ارزندام میکنه.
بله، ما هم امیدواریم که روزی جشنواره بین المللی فجر بتونه جزء شاخصها باشه، در جهان مطرح باشه. آمار دقیقی شاید نداشته باشیم که به لحاظ شناخته شدن در کشورهای اطراف الان جشنواره بین المللی موسیقی فجر ما چه جایگاهی رو داره. امیدوارم جزء واقعا یکی دو تای اول بشیم توی منطقه با توجه به اینکه 40مین دوره رو داریم برگزار میکنیم. خیلی درس ها گرفتیم از سالها و دوره های پیش. چیزی که باز در جدول نظر رو به خودش جلب میکنه جناب مهدوی، حضور موسیقی نواحیه. معمولا کمتر به این موسیقی پرداخته میشه و عوام کمتر گرایش دارن، بیشتر به اون موسیقی عامه پسند و موسیقی پاپولار و اینها گرایش دارن. در خصوص موسیقی نواحی هم قدری توضیح میفرمایید.
ما امسال خیلی به موسیقی نواحی پرداختیم، فرانسه بهمن رو اختصاص دادیم، جنوب شهر رو، برج آزادی رو اضافه کردیم. هیچ سالی در جشنواره بین المللی موسیقی فجر اینقدر موسیقی نواحی نداشت. واقعیت هم اینه که جشنواره فجر باید یک جمع الجمعی از تمام گونه های مختلف موسیقی باشه. ما نباید بیش از اندازه بخش رو پررنگ بکنیم، چرا که یک جشنواره شاخص گذاری شده 17 ساله در رابطه با موسیقی نواحی و اقوام ایرانی داریم. اگه قرار تجلی از عزیزان بشه در اونجا میتواند باشد، همان گونه که در موسیقی جوان داریم و دیگر جشنواره هایی که هر سال برگزار میشه. اما امسال به دلایل این بخش رو بیشتر تقویتش کردیم، بخش پیشکسوتان و اساتید. خب اجراهای تکنوازی که شاید مخاطب آنچنان نداشته باشه، ولی به لحاظ اعتبار و جایگاه علمی مهمه که ما این رو قائل شدیم، سالن‌های خاصی رو قائل شدیم و اون بخش مردموارش که ترکیبی انجام میدن و وارد کردن سازهای سنتی یا کلاسیک یا حتی سازهای کلاسیک مغرب زمین رو با موسیقی یکی از مناطق آمدن در کنار هم چینش کردن، گفتیم اونم امسال داشته باشیم که جنبه مردمی ترش بیشتر باشه. ولی به هر رو اینها موسیقی سنگینی است که مردم به راحتی نمیتونن هضمش بکنن.
بله،
و نمیشه انتظار داشت خیلی استقبال بشه. اون موسیقی دستگاهی و موسیقی شهری است که باید جایگاه ویژه تری در این جشنواره داشته باشه و اصلا با این شاخصیت شروع به کار کرده از سال 64 تا اکنون، که اون سالها پیش کمرنگ بوده ولی امسال مقدار باز توانستیم، باز یه مقدار
بله.
اونقدر موفق نبودیم، ولی موسیقی مردموار خیلی استقبال میشه. خب هنرمندانش هم خیلی همراهی میکنن. ما بخش بین الملل اعتقاد منده دارم که از امسال هم میتونست رقابتی باشه، خارجی ها دوستان اینجا رقابت بشن، منتها نیازمند بودجه وسیع است و باید جایزش چابک بشه.
بله.
از اینی که هست باید چند برابر بشه تا انگیزه ایجاد کنه اونها بیان. داوران ایرانی ما در سطح بین الملل شناخته شده هستن، یکی دو تا داور خارجی هم که در عرصه بین الملل شناخته شده است و هم وزن داور ما هستن بیان و اونها هم جایزه باربد ببرن، چه اشکال داره دیپلم افتخار ما رو ببرن و محدود به جغرافی خودمون فقط نشه. اینها با اندکی افزایش بودجه یا حمایت بخش خصوصی، یعنی که دولت تمامیتشو قبول بکنه.
بله.
بالاخره این جشنواره تحت تکفل دولت و سایه دولت برش هست، باید این هزینه رو داشته باشه، هم به معنای واقعی جشن هنر موسیقی باشه، جشن موسیقی فجر باشه، در عرصه‌های مختلف هم باید حمایت‌های همه جوری دولت داشته باشه. البته بخش خصوصی بود خیلی خوب، ولی بخش خصوصی عنایتش فقط به فیلم فجره و طبیعتاً به جشنواره‌های دیگه ورود پیدا نمی‌کنه. شاید یکی از بانک‌های دولتی یا خصوصی که به موسیقی فیلم فجر خوب کمک می‌کنه و چند ده میلیارد میده، با یک 10 میلیارد میتونه جریان جایزه ما رو عوض بکنه و ما به جوانانمون در حد و اندازه و قد و قوارشون که اثر آوردن و یک اثری که 200-300 میلیون تومان هزینه کرده آلبومش با این گرونی‌هایی که الان تو استودیو هست و تولید آلبوم داره، حالا ما 20 تومن بدیم، 60 تومن بدیم، 100 تومن بدیم، خیلی براش اینجا ده انگیزه نمی کنیم. ولی با این حال جوانها شور و نشاط جشنواره رو حفظ کردن، پویایش رو حفظ کردن و اثر میفرستن و ما داوری میکنیم. ولی خودمون میدونیم که باید بیش از اینها برای جوانان کشورمون که نخبه هستن، دانش دارن، تجربه دارن، شرایط بیشتر مهیا بکنیم.
شما در فرمایشتون اشاره کردیم به دو بخش رقابتی و غیر رقابتی. ببینیم اون بخشی که رقابتی هست چه مؤلفه هایی رو نمایندگی میکنه، چه گروه هایی رو شامل میشه، اون بخش بالعکس چگونه هستش؟
تا سالهای گذشته جشنواره باربد که شکل گرفت 16 تا جایزه رو داشت.
بله.
و تا سال قبلی که بنده بیام 19 تا بود. ما امسال دو مورد هم اضافه کردیم، بحث مکاشفه و نوآوری رو اضافه کردیم، بخش موسیقی فیلم هم اضافه کردیم در کنار گونه‌هایی که قبلا بود، آلبوم موسیقی کودک، آلبوم موسیقی پژوهش‌ها و کتاب‌ها رو. و حتی امسال اعلام کردیم که اگر در موسیقی و رسانه، در پژوهش و در موسیقی و ترانه هم اگر کار شاخص و متفاوتی از اونایی که حتی اول شدن داوران انتخاب می‌تونیم باربد بدیم، که در صورتی که قبلا چنین نگاهی نبود، فقط به آلبوم‌های تولید شده و دو اجرای صحنه‌ای موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک اروپایی قائل می‌شدن. اینی که ما این رو هم گسترش دادیم، امیدواریم سالهای بعد در گونه‌های مختلف هم گسترش پیدا کنه. جشنواره هرچی به سمت رقابتی تر شدن بشه، بر مانایش و اصطلاحاً بسترسازیش برای آینده و توسعه کمی کیفیش برای آینده میتونه متقن‌تر بشه و امیدوار کننده برای نسل نو.
بسیار سپاسگزاریم از شما.
تشکر میکنم آقای مهدوی از وقتی که در اختیار برنامه پنجگاه قرار دادید. انشاءالله که تا پایان جشنواره همچنان پرتوان به کارتون ادامه بدید و اتفاقات خوبی رقم بخوره.
انشاءالله انجام وزی بود و توفیق برای من که خدمت شما باشم. بزرگوارم.
موفق باشید.
شب خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آخرین اخبار جشنواره موسیقی فجر را در پنجگاه رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
با ادامه پنجگاه در خدمت شما این فرصت مناسبی است که سری بزنیم به تالار وحدت و بخش از اجرای زنده گروه ایران و هند رو تقدیمتون کنیم. بله، بخشی از اجرای زنده تالار وحدت رو تقدیم کردیم به شما دوستان عزیز شنونده. ساعت همینک 22:48 دقیقه است با ادامه برنامه پنجگاه در خدمت شماییم. آقای شهابی، بخش اول برنامه امروز تالار وحدت اجرای سالار عقیلی بود.
بله، گروه راز و نیاز به خوانندگی آقای سالار عقیلی ساعت 18:30 برنامهشون رو به روی صحنه بردن که اگر موافق باشید بخشی از اون اجرا رو هم به اتفاق بشنویم.
بله، بسیار عالی، بشنویم.
از هر چه مرا یاد تو بندازد بیزارم، از آینه هم نیز از اول سرما، از آخر تاریز، از هر چه مرا یاد تو بندازد بیزارم، از نم نم بنا، از آدم
بخشی از اجرای سالار عقیلی رو تقدیمتون کردیم که امروز ساعت 18:30 اجرا شده بود در تالار وحدت. دیشب همکار گزارشگرمون آقای نوری در برج آزادی حضور داشتند و از اجراهای موسیقی محلی گزارشی رو تهیه کرده بودند. بخش اول این گزارش رو ما دیشب تقدیمتون کردیم، بخش دیگرش رو امشب با هم میشنویم. البته امشب آقای نوری در فرهنگسرای بهمن حضور داشتن که ارتباط تلفنی زنده داشتیم باشون. گزارشی که الان میشنویم به صورت تولیدیه که تقدیمتون میکنیم.
ممنونم، سپاسگزارم از همکاران گرانقدرم که این فرصت مجدد رو در اختیار من گذاشتن تا با بخش گزارشی دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان باشم از برج آزادی، محل برگزاری اجراهای بومی و آیینی محلی که خب شاهد دو اجرا بودیم از استان کرمانشاه و همچنین استان لرستان شهر خرم‌آباد که با حضور هنرمندان بسیار پرتلاش و پرتوان این خطه از میهن اسلامیمون و با استقبال بسیار گرم و خوب تماشاگران مواجه شد. اجرایی که خود بنده هم لذت بردم از حضور در واقع این برنامه. خب اجازه بدید در خدمت یکی از هنرمندان برج آزادی باشم از استان لرستان شهر خرم‌آباد جناب فیضیان که از هنرمندان این مجموعه هنری بودن، اجرای بسیار خوبی داشتن، در این خصوص به ما توضیحات رو ارائه خواهند کرد. خدمت شما جناب فیضیان سلام عرض می‌کنم.
شب شما بخیر. حامد فیضیان هستم، نوازنده و خواننده گروه، در خدمتی.
خواهش می‌کنم یک ترکیب متنوعی از اجراها رو پیش بینی کردید، درسته؟
بله دیگه، ما شاد داریم، یکم سنگین داریم.
در چه قالب‌هایی؟
یعنی چی؟
مثلا نوع اجراها رو بفرمایید.
خب نوع اجرا دیگه داریم، مقامی داریم، آواز داریم، ریتم داریم، سنگ سما داریم، دوپا داریم، سپا داریم، آواز داریم.
چند تا هنرمند در این اجراها باهاتون همکاری دارن؟
8 نفر هستیم. 4 تا کمانچه زن، یه سرنا، یه تنبک، یه دهل، یه دف.
بسیار عالی. خب در کل جشنواره چطور می‌بینید؟ سطح اجراها رو چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ البته اولین دومین روز هستش.
بله. کرمانشاه رو دیدیم که بسیار عالی، مخصوصاً اون دهل زن پیرمرد خوشگل و عزیزشون.
بسیار عالی. خب از هنرمندان خوب خطه لرستان به ما بگید و در واقع هنرمندانی که مخصوصاً در عرصه موسیقی فعال هستن.
وای خیلی باید بگم،
حرف برگفتن زیاد.
همه خوبن، همه خوبن، اینجوری نمیشه، من گلایه میکنم بعدم.
نه خواهش میکنم. به هر حال بفهمید که برای خود این اجراها چقدر زمان گذاشتید. فکر میکنم به هر حال در روزهای گذشته هم اجرا در دقات مختلف داشتید و آمادگی لازم رو کسب کردید، درسته؟
اجرا داشتیم ولی خب بیشتر تمرین کردیم. تمرین کردیم که بچه‌ها خیلی قشنگ اجرا کنن و شب خوبی برای بچهای عزیز باشه، برای نوازنده‌ها و برای مدعوین.
بسیار عالی. ایشالله که موفق باشید و اوقات خوب و خوشی رو در کنار مخاطبان و تماشاگران شاهد باشیم. برای تو آرزو موفقیت دارم. درود بر شما.
شب شما بخیر.
تشکر میکنم از آقای علیرضا نوری همکار گزارشگرمون و در خدمت شما ایم تا دقایق دیگر با ادامه برنامه پنجگاه. زمان خیری یکی از اعضای هیئت انتخاب 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر گفت برای انتخاب برگزیدگان سعی شد از همه عوامل اجرایی و همینطور موزیسین ها از لحاظ موزیکالیته، استعدادها و توانایی خاص آن هنرمند و همینطور نحوه ارائه موسیقی و دیگر موارد ملاک قرار گیرد و در این بخش دقت لازم انجام شد. به گزارش روابط عمومی 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، زمان خیری عضو هیئت انتخاب 40مین جشنواره درباره آثار ارسالی توضیح داد. جشنواره در طی سالهای گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. این جشنواره باید محلی برای ارائه هنر موسیقی در بخش‌های کلاسیک ایرانی، موسیقی نواحی، گروه نوازی و تک نوازی باشد. خیلی از گروه‌ها و نوازنده‌ها دوست داشتند که در این جشنواره حضور داشته باشند، که این خود نشان ویژه این جشنواره در میان اهالی هنر دارد. او ادامه داد آنچه که ملموس است این است که بسیاری از نوازندگان در طی سالهای گذشته در این جشنواره حضور پیدا می‌کردند که تمامی این عزیزان از برگزیدگان کشور بودند و موسیقی خودشان را عرضه می‌کردند و این موضوع باعث می‌شد که موسیقی ما یک جنب و جوشی داشته باشد. خب ما فرصت زیادی نداریم آقای شهابی، در بله. این فرصت باقی مانده اگر نکته‌ای هست که بخواید اشاره بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم اشاره کنم به اجرای ارکستر سمفونیک تهران که فردا قرار هستش ساعت 18:30 در تالار وحدت به رهبری آقای نصیر حیدریان اجرای برنامه داشته باشن. ارکستر سمفونیک خب از سازارایی بسیار متنوعی کمک میگیره و معمولاً از قطعاتی اجرا میکنن و انتخاب میکنن که کارگان اجرایی موسیقی کلاسیک اروپاست. چالش هایی رو داره برای ارکسترها تا اینکه بتونن خودشون رو به سطحی برسونن، بتونن اون قطعات رو با بالاترین کیفیت ارائه کنن. میتونه فرصت مغتنمی باشه برای علاقمندان به موسیقی کلاسیک اروپا که بیان این اجرا رو نگاه کنن. ارکستر سمفونیک تهران قطعا با سازارایی سازهای زهی، بادی چوبی، بادی برنجی به روی صحنه میاد که حالا فردا ما سعی میکنیم بتونیم بخشهایی از اجرای ارکستر سمفونیک رو هم در برنامه پنجگاه برای مخاطبان علاقمند به موسیقی پخش کنیم.
بله تشکر میکنم آقای شهابی. دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید و این برنامه پنجگاه رو هم شنیدید. خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم.
بله. میخوایم سری هم بزنیم در پایان برنامه به سالن و همینجا با شما دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم. اجرای مشترک ایران و هند در تالار وحدت تقدیم شما. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم و خسته نباشید میگیم به همکارانمون در تالار وحدت که این برنامه زیبا رو تقدیم شما کردن. همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا